أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
کی میتونه فقط از قرآن برای عمل به دین، عمل به اسلام، برای توضیح اعتقادات، مطالب علمی، مطالب تاریخی، تفسیر قرآن، تبیین قرآن، فقط از قرآن استفاده کنه؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ ببینید خدا چقدر جالب میفرماید: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که رسول برای شما میاره بگیرید، عمل کنید. اونی که رسول نهی میکنه، شما هم خودتونو باز دارید و عمل نکنید و ترک کنید. یعنی چی؟ یعنی اینی که همه اوامر و نواهی قرآن کریم همه اوامر و نواهی اسلام نیست. هر کتابی دارای یک معلمه. چون این حرف امروزا خیلی مد شده، همش میگن از قرآن ثابت کن، ریشش در قرآنه، ولی قرآن معلم داره. خود معلمین قرآن یه روشی دارن در اینکه از قرآن استفاده کنن. آیه چی گفت؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر برای شما میاره اونو بگیرید، عمل کنید. اونی که پیغمبر نهی میکنه، شما باز دارید خودتونو. در جای دیگه میفرماد و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسانی که اطاعت از پیغمبر بکنن از خدا اطاعت کردن. پس معلومه که یه اطاعت مال خداست، یه اطاعت مال رسوله. اگر تمام امرها و نهیها امرهای فقط قرآنی بود که دیگه اطاعت از رسول معنا نداشت. میفرمود اطاعت از خدا به وسیله آیات قرآن. رسول هم جز حرف خدا را نمیزند. اما معلوم میشه که غیر از متن قرآن، متن دیگری هم هست در دست پیغمبر که ما باید اونا رو عمل کنیم. این یه آیه. آیه دوم: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. یعنی در شخصیت پیغمبر و در پیغمبر برای شما اسوه و الگوی نیکویی هست. پیغمبر برای شما الگوست. خب اگر قرار بود که همه حرفا فقط حرف قرآن باشه و برای سیستم و مجموعه اسلام سخن قرآن کافی باشه و سخن قرآن برای همه اسلام کافی باشه، دیگه این آیات رو نمی فرمود. پس کسانی که میگن فقط قرآن، ما خود قرآن ما رو احاله میده به یک کسی دیگه به نام رسول، با این آیات و آیات زیاد دیگر. و رسول هم احاله میده به بعد از خودش، به امیر المومنین، و امیر المومنین احاله میده به امام حسن و امام حسین. اونا هم احاله میدن تا زمان امام زمان ارواح نافدا. پس برای مجموعه و سیستم دین غیر از قرآن ما چی میخواییم؟ طبق این دوتا آیه عمل رسول. عمل رسول میشه حدیث. دقت بفرمایید، عمل رسول میشه حدیث. چون عمل رسول که در قرآن نیست، عمل رسول رو باید حدیث و تاریخ و ناقلان برای ما راویان باید روایت کنن. خب میشه حدیث، پس میشه اونی که مطرح است امروز در کنار قرآن برای ما حدیثه. ما راهی به جز این که از طریق حدیث و روایت، سنت پیغمبر، عمل پیغمبر، قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر و امضا و تأیید پیغمبر رو از طریق حدیث به دست بیاریم. و حدیث هم دو راه داره که این رو چون در ایام قدیر گفتم، با اینکه اغلب شما نبودید، غایب بودید، اما الان دیگه تکرار نمی کنم چون بحث دیگه میخوام داشته باشم. پس ما برای عمل به اسلام دو ریفرنس، دو مأخذ، دو متن، دو تکست داریم. یکی متن قرآن، وحی قرآنی بر پیغمبر، یکی کلمات، اعمال، تأییدات و گفتارها و کردارهای پیغمبر. پیغمبر چجوری نماز خونده؟ چجوری وضو گرفته؟ چجوری سرشو به زمین گذاشته؟ چجوری حج کرده؟ چجوری راه رفته؟ چجوری خورده؟ چجوری پاشده؟ چجوری نشسته؟ اینا سنت پیغمبره. این سنت های پیغمبر برای ما به توسط حدیث نقل می شود. قابل توجه آقایان و بانوانی که در محیط هایی هستن که بهشون دیکته میشه که من فقط قرآن قبول دارم. تو اگر قرآن فقط قبول داشته باشی نمیتونی نماز بخونی. چرا؟ برای اینکه نمازی که میخونی جزئیاتش در متن قرآن نیست، در رکعاتش در قرآن نیست، حمد و سورش در قرآن نیست، سجده و رکوعش در قرآن نیست، فقط قرآن گفته نماز بخون. پس شما مجبوری غیر از قرآن به یه ریفرنس دیگری مطالعه کنی. برای اینکه شما بچه‌ها رو گول بزنن اینجوری میگن، میگن اینا که اجماع مسلمینه، این اجماع مسلمین از کجا رسیده؟ شاید ساختن 400 سال پیش در دوره صفویه، همونی که شما میگید عزاداری برای امام حسین رو در دوره صفویه ساختن، شاید اینا هم ساختن، ولی میگیم نه، احادیث صحیح دال بر این است که پیغمبر این نماز رو خونده، این حج رو کرده، این روزه رو گرفته، این جنگ رو کرده. تفصیل جنگ ها در کجای قرآنه؟ فقط جنگ ها بعضیش اشاره میکنه آیات. پس ما مجبوریم برای استفاده از اسلام در کنار قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، موضح قرآن، توضیح دهنده قرآن رو داشته باشیم. این عقلیست بلا نمیتونیم. بله کلیاتی هست در قرآن، گفته به یاد آخرت باشید، آخرت اینه اینه اینه، خدا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و خیلی از آیات دیگه. اما تازه پیغمبر میفرماید که سوره حدید 5 آیه اولش 6 آیه اولش آیاتی داره که مردم این آیات را در طول تاریخ نمی فهمن. در آخر الزمان کسانی از فرس ایرانی ها میان که حقیقت این آیات رو اونا می فهمن به الهام از اهل بیت عصمت و طهارت، چون فرس و ایرانیان کسانی هستند که محور کار خودشون رو اهل بیت قرار میدن. بنابراین وقتی قرآن خودش به ما میگه عمل پیغمبر حجت، قول پیغمبر حجته، معلوم میشه که پیغمبر غیر از آیات کریم قرآن حرفای دیگه هم داره، اعمال دیگه هم داره. البته ریشه ی همه اینها از قرآن کریمه، اما اینکه چجوری از آیات کریمه ما اینا رو استفاده کنیم و بهره ببریم باز باید خود معلم قرآن بگه. اینکه ما تمام این سی دی هایی که برنامه می نویسن، سیستمای عامل دارن، خودشون یه راهنما دارن زده، این گزینه راهنما رو شما میرین توش، به شما میگه که این کارو بکن، این جاش اونجاست، اینقدر جا میخواد، این با فلان سیستم عمل میکنه، از نمیدونم ویندوز 95 تا 2000 اینو باید اینجوری عمل کنی، چاپگرش باید لیزری باشه یا باید چی باشه، خودش باید توضیح بده دیگه. پیغمبر اسلام خود قرآن کریم توضیح داده، گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که رسول برای شما میاره عمل کنید، اونی که نهی میکنه شما خودتونو باز دارید. پس در کنار قرآن کریم اگر ما ثقل دیگر نداشته باشیم هیچ راهی برای عمل به اسلام نداریم. اونایی که میگن در قرآن ما احتیاج به مبین و مفسر نداریم جواب بدن اینا رو چیکار میخوان بکنن. و بسیاری از آیات داستان، قصص، اعتقادات، سوره های مختلف غیر از احکام خیلی از آیاتی هست که ما میخوایم حقایقشو بفهمیم نمیتونیم بفهمیم. خود قرآن کریم میگه که وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی هستن، چشم هایی هستن که در روز قیامت نگاه میکنن، الی ربها ناظره، به خداشون نگاه میکنن، به ربشون نگاه میکنن. بیا توضیح بده بدون مبین. الی ربها ناظره یعنی چی؟ یعنی خدا جسمه، خدا قابل دیدنه، پس ما احتیاج به مبین داریم. پس از خود این آیات حدیث و حقانیت حدیث و تمسک به حدیث و استفاده از حدیث برای ما ثابت میشه، چون ما راهی نداریم برای سنت پیغمبر. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، اینو دقت کنید از من، خود منم امتحان کنین. الحمدلله چون ما در دربار امام زمان علیه السلام از بچگی غلامی میکنیم، احتیاجی به هیچ کسی نداریم، فقط احتیاجی به خدا و امام زمان داریم. یعنی خدا احتیاج داریم که خدا امام زمان کارگزارشه. لذا میگم منم امتحان کنید، ببینید اگه از خودم حرف میزنم، به خودم دعوت میکنم، خود محوری دارم، نیایید. این آقایانی که گوشه و کنار جلسه تشکیل میدن به نام تفسیر قرآن و میگن همه چی تو قرآنه و ما از قرآن استفاده میکنیم، شما بهشون بفرمایید که من میتونم اگه عربی باش بلد باشم از قرآن استفاده کنم. میگه نه. میگه بیا جلسه من تا من تفسیر یادت بدم. پس عملا چی شد؟ تو میگی مبین نمیخواد قرآن، مفسر نمیخواد، پیغمبر نه، امام حسن نه، امیرالمومنین نه، امام زمان نه، احادیثی که فقها و مفسرین و محدثین نقل کردن نه، بیا ببین من چی میگم. پس تو مبین قرآنی، پس تو با عمل خودت مبین قرآن رو اثبات میکنی. عملا اثبات کردی که قرآن احتیاج به مبین داره، منتها چشم دیدن فقها و علمای ما رو نداری، میگی بیان از من تفسیر قرآن یاد بگیرین. غیر از اینه، دیروز یه تفسیری داشتم میرفتم حضرت عبدالعظیم و ابن بابیه و سر قبر پدرم در بیش ذرا برمیگشتم، یه کتاب 70-80 صفحه، یه جزوه 70-80 صفحه رو که از همین گروه نوشتن خوندم. تمام حرفش این بود که قرآن خودش روشنه، به احتیاج به مبین و معلم و مفسر نداره. بعد خودش آیات زیادی رو استدلال کرده بود و ازش برداشت کرده بود. یعنی چی؟ یعنی معلمین قرآن، معلمین دیگر قرآن هیچ، بیایید معلم قرآنتون من باشم. عملش اینه دیگه، نتیجهش اینه. لذا شما حواستون جمع باشه، خیلی جواب آن کادره دقیق و قشنگ آدم کاتر میذاره، میبره و مشخصه. بفرمایید ببینم که برای استفاده دین، اعمال دین، افعال دین، کردار دین، اخلاق دین چجوری شما عمل میکنید از متن قرآن. مجبور هستید بگید سیره پیغمبر. سیره پیغمبر یعنی حدیث، یعنی تاریخ، یعنی تمسک کردن به واسطه ها و راویان، اون وقت میشه حدیث. اون وقت این آقایان سعی میکنن حدیث خود را صحیح بدونن، صحیح احادیث ما را، یا به کلی نفی کنن یا یه جوری نفی کنن که چیزی ازش نمونه. لذا اگر در کتاب های حدیث ما دوتا حدیث ضعیفم پیدا میشه، که هست، بله هست، کسی منکر نیست، سعی میکنن به خاطر 5 تا 2 تا حدیث تمام کتاب رو نفی کنن، در حالتی که همین کتاب های حدیثه که این قرآن رو به ما معرفی میکنه، مقام قرآن، آیات قرآن، فصول قرآن. خدا رحمت کنه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی را، تفسیر صافیش 12 تا مقدمه داره که ما توفیق پیدا کردیم در 12 سال پیش 11 تاشو ترجمه کردیم با چیزای دیگه به نام 17 گفتار در علوم قرآن. من تقاضا میکنم از کسانی که به مسائل قرآنی و مخصوصا این حرفای امروزه مبتلا هستن، حتما این کتاب رو بخونم، فارسی هم هست، که اونجا مرحوم فیض نشون داده از خود آیات قرآن و روایات که قرآن بدون مبین بسیاری از آیاتش قابل فهم نیست. البته بسیاری از آیاتش هم قابل فهمی که ما الان استدلال کردیم و استدلال میکنیم. پس ما در اعمالمون دنبال سیره پیغمبر هستیم از طریق نقل. من امشب یه کتاب سنی آوردم که مال اواخر قرن 8 و اوائل قرن 9 و میخوام 2-3 تا حدیث از روی اون بخونم، راجع به عزاداری و گریه بر ابا عبدالله علیه السلام. ما چند روز در شعائر حسینی صحبت میکنیم، میگیم که ریشه این شعائر یه سریش فطریست، انسانیست، تاریخیست، عاطفیست، اعتقادیست، دینیست، سیره رسول، سیره اهل بیت، سیره صحابه است. یه دشم آداب و رسوم اجتماعیست، مثل پذیرایی کردن. 40 سال پیش که ما اوائل طلبگیمون بود سور میدادن، یه مجمع میذاشتن، قاشق هم نبود یا قاشق اواخر اومده بود، میگفتن 4 تا یه مجمع یا 5 تا، هر 5 تا 5 تا مینشستن سر یه مجمع، با دست پلوی امام حسین رو میخوردن. حالا پذیرایی ها شده به صورت به اصطلاح ظرف یه بار مصرف. آداب و رسوم عوض شده. این آداب و رسوم که مسئله نیست، کسی نگفته خدا در قرآن یا در روایات به ما گفته که ظرف یه بار مصرف یا ظرف غیر یه بار مصرف، 4 تا یه مجمع یا همه جدا باشن. اینا آداب و رسوم اجتماعی است. علم و کتل و اماری که بسیار بسیار شعارهای خوبی است، علارغم این که اینا میگن یعنی آقا این علمهایی که هست شکل علمهای مسیحیه، باشه شکل علمهای مسیحی باشه، فعلا شعار شده برای ما، چه اشکال داره؟ مگه این کرواتی که تو میزنی الان میگفته، من نمیدونم تاریخ کروات چیه، مگه میگن پاپیون به صورت صلیبه؟ الان دیگه از صورت صلیب در آمده، یعنی کسی پاپیون بزنه، حالا من با حرمت اجتماعی و ایناش کاری ندارم، ای الان کسی پاپیون بزنه، کروات بزنه، کسی نمیگه صلیب رو داره تبلیغ میکنه. البته من توصیه نمیکنم، شما جوانها خودتون به اندازه کافی زیبا هستید، قشنگ هستید، تو مجالس عروسی هم نزنید خیلی سنگین ترید. ولی میخوام اینو بگم، الان صلات صلیب در اومده، کت شلوارهای ما، حالا شاید یه خود تحقیق کنیم، عبا قبای ما هم یواش یواش بخوره به کشیشای مسیحی، همین قبایی که ما میپوشیم قطعا میخوره، چون اینا آداب و رسوم اجتماعی است. ولی اگر من قبا میپوشم، کسی نمیگه که قبای حاخامهای یهودی یا کشیشا یا قسیسا یا نمیدونم کاردینال ها رو پوشیده، از حالت اختصاصی در اومده. میخوام اینو بگم که بسیاری از آداب و رسوم عزاداری که اجتماعی است و از در تاریخ هی به مقتضایات جامعه عوض میشه، مربوط به امور اجتماعی است. کسی نگفته اینا در قرآنه. شما به ما اشکال بگیرید که اینها در دین نبوده، شما در داخل دین کردین، لباس شما هم در دین نبوده، نحوه اصلاحی که میکنی در دین نبوده، بلنگویی هم که صحبت میکنی در دین نبوده، ماشین دیوه هم که سوار میشی در دین نبوده، پس همه اینا بدعته. ما میگیم بابا استفاده از ابزار برای نشر دین و برای استفاده دین، مثل که در زمان پیغمبر همین 50 سال پیش هم 40 سال پیش هم کامپیوتر نبوده، سی دی نبوده، دیسکت نبوده، سیستم عامل نبوده، ویندوز 98 2000 نبوده، اینا نبوده. ولی الان کسی نمیگه چرا از اینا استفاده نمیکنین. وهابی ترین وهابی ها که در عربستان هستن، تمام کتاباشون رو سی دی آوردن و از کامپیوتر استفاده میکنن. در زمان پیغمبر بوده؟ پس بگم این بدعته. اون وقت تا میری ذریحو ببوسی میگه حرام، شرک، مشرک، بدعت. اینا فقط برای گول زدن و فقط برای مقابله با شیعه و امیرالمؤمنین. البته اونجاها ما باید رعایت کنیم، دعوا نشه، اختلاف نشه، بد نشه، به اصطلاح آبروریزی نشه، تو صفهای جماعت عرض کنم که پا نشیم حرکت کنیم، با اونها حرکت کنیم، دلا بشیم، راست بشیم، نماز بخونیم، بعد نمازمون رو اداء کنیم. ولی مسئله اینه که اینا آداب و رسوم اجتماعی است، همونطوری که خیلی از ابزارها و تکنولوژیها ما را در کار شعائر دینیمون ما را کمک کرده. حاصل حرف اینه، پیغمبر سیره او برای ما سنته. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی رسول خدا برای شما اسوه نیکویی است، الگوی نیکویی است و جنبه الگویی داره، و از رسول خدا استفاده کنید. اجازه بدید که حالا من براتون چند تا روایت بخونم که برخی از این روایات را از این کتاب اهل تسنن آوردم که خدمتتون عرضه بدارم. روایت اول، ابن مسعود میگه ما رأینا رسول الله صلی الله علیه و آله باکیان اشد من بکائهی علی حمزه. یکی از ضربه های شدیدی که به پیغمبر اکرم وارد شد شهادت حمزه سید الشهدا بود، وضعه فی القبله، رو به قبله گذاشت جنازه رو. ثم وقف علی جنازته و انتحب حتی نشقه، یعنی انقدر با صدای بلند گریه کرد و ناله کرد رسول خدا به زمین افتاد. نشقه یعنی حالت غش کرد، به زمین افتاد. یقول، اینجوری میگفت یا عم رسول الله و اسد الله و اسد رسوله. اگه اینا رو وهابی ها ببینن، سنی ها ببینن، میگن اینی که اونو اینجوری صدا کرده، چون به یا حسین های ما اشکال میکنن، میگن رسول خدا لابد مشرک شده دیگه، نعوذ بالله. گفت یا عم رسول الله، یا اسد الله و اسد رسول الله، یا حمزه، یا فاعل الخیرات، یا حمزه، یا کاشف الکروبات. سنی ها نقل کردن، میگن اگر به کسی بگیم وصف خدا رو بگیم این شرکه. کاشف الکروبات خداست، فاعل الخیرات خداست. پیغمبر فرمود یا کاشف الکروبات یا زاب، ای کسی که از رسول خدا دفاع کردی، یا مانع عن وجه رسول الله، ای کسی که خودتو سپر قرار دادی برای وجه رسول الله. کیا نقل کردن اینو؟ سیره حلبی انسان العیون جلد 2 صفحه 546، پیغمبر اینجوری گریه کرده. برای ما سنت هست، برای ما الگو هست. رسول خدا برای ما دلیل هست که اگر گریه کرده، اینقدر گریه کرده افتاده به زمین. کسی نبوده که بگه یا رسول الله گریه کردن، افتادن به زمین، بلند گریه کردن، های های کردن، اینها شرک و اینها بدعت است. روایت دوم، واقدی مغازلی داره، خیلی معروفه، تاریخ نگار صدر اسلام، 207 مرده، 207، الان 1423. ایشون می نویسه که پس از احد، صفیه عمه پیغمبر و خواهر حمزه اومد خدمت پیغمبر، داشت می اومد با گریه بلند، گروهی از انصار فاصله شدن بین او و پیغمبر. حضرت فرمود چرا مانعش میشید، بذارید بیاد. آمد نشست پیش پیغمبر، هی گریه میکرد، پیغمبرم به تبع او گریه میکردن، هی ناله میزد، صداشو بلند میکرد، پیغمبرم با صدای بلند گریه میکردن. به تبع گریه او و پیغمبر، حضرت فاطمه اومدن پیششون نشستن. مغازلی مینویسه فاطمه اشک میریخت و زبون میگرفت، پیغمبرم اشک میریخت و زبون میگرفت. پیغمبر برای ما سنته و ما این کارا رو از پیغمبر یاد گرفتیم. بله، این که ما تو میدون جوانان جلسه بذاریم، این سنت پیغمبر نیست، این رسوم اجتماعیه. این که جلسمونو طبقه اول مردونه کنیم، طبقه دوم زنونه، این سنت پیغمبر نیست، این رسوم اجتماعی است، امکانات آداب اجتماعی است و اینا رو کسی نمیتواند که ایراد بگیره. اینی که دارم عرض میکنم، خارزمی سنی نوشته، ذخایر العقبای طبری سنی نوشته و دیگران هم نوشتن روز ولادت امام حسین علیه السلام، اسماء بنت امیس، روز ولادت امام حسین، اسماء بنت امیس. ایشون وقتی امام حسین متولد شد، خودش میگه رسول خدا وارد منزل فاطمه شد، فرمود اسماء خیلی زن با وفایی بوده، خیلی با وفا بوده، همسر جعفر طیار بوده، بعد از شهادت طیار در خدمت اهل بیت بوده سالها، از افرادی که از زنانی که خیلی با وفا بودن، یکیش اسماء بنت امیسه، یکیش ام سلمه است که از همسران پیغمبر، عاشق اهل بیت و خانواده پیغمبر و امیرالمؤمنین امام حسین. امام حسین خیلی وقتا بهش خطاب مادر میکنه، به ام سلمه، خیلی ارادت داشته. اسماء میگه که وقتی امام حسین متولد شد، رسول خدا آمد منزل فاطمه، فرمود اسماء فرزندم را بیاور. او را در میان پارچه سفیدی قنداق کردم، به دست رسول خدا دادم، در گوش راست او از آن گفت، در گوش چپ او اقامه گفت، گذاشت بچه رو در دامنش، شروع کرد مدتی گریستن، گریه کردن. گفتم جوئل تو فداک، قربونتون برم، چرا گریه میکنید؟ خب برای یک زن خیلی سوال بچه در لحظات اول ولادت، مادرش اونور استراحت میکنه، آورده ماما خدمت رسول خدا، بعد از اذان اقامه گذشته تو دامنش، بلند بلند گریه میکنه. فرمود پسرم را گروه ستمگر خواهند کشت، خدا شفاعت مرا به اونها نرساند، خدا اونها را از شفاعت من دور کند. اسما مواظب باش، فاطمه تازه بچه دار شده، زاوه ضعیفه، به فاطمه نگو، نفهمه که من این خبر را به تو دادم. این یک نکته. دوم را مستدرک حاکم نیشابوری نوشته، صحیح مسلم و صحیح بخاری با خودشون شرط کردن که ما احادیثی که نقل میکنیم باید این مختصات رو داشته باشه، نقل کردن. خیلی از احادیث رو نگفتن، مخصوصا احادیثی که راجع به اهل بیت باشه. این مسلم و بخاری از دشمنترین دشمنان اهل بیت هستن. این همه حدیث نقل کردن، تمام سعیشون این بوده که راجع به اهل بیت چیزی نقل نکنن. وقت تو گوش جوانای ما کردن، میگن اگرم حدیث میگی از صحیح بخاری و صحیح مسلم بگو. بابا اینا دشمنان درجه یکن. بعد یه کسی پیدا شده در قرنهای بعد به نام حاکم نیشابوری، اومده از خود سنیا گفته من احادیثی را برخورد کردم که مسلم و بخاری طبق ملاکای خودشون باید نقل میکردن، نقل نکردن، من اونا رو نقل میکنم. اسمشو گذاشته مستدرک. مستدرک یعنی جبران کننده، به اصطلاح تکمیلی. این رو در اونجا نقل کرده. یه زنیست معروفه، از مسلمون هاست، از انصار ظاهرن یا مهاجر نمیدونم. ایشون انها دخلت علی رسول الله، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 176 و صفحه 177. خوشبختانه اغلب این کتابا رو من دارم و نوعاً علامت گذاشتم، منتها کتابها چون قطور و بزرگه دیگه نمیتونستم کتابها رو بیارم، نوشتم هر کس خواست میتونه بیاد کپی برداره، توی سی دی های موجودم هست. ام الفضل میگه انها دخلت علی رسول الله، ام الفضل وارد بر منزل رسول خدا شد. فقالت یا رسول الله اینی رأیتو حلو من منکرا، من یه خواب بدی دیدم. اینی رأیتو حلو من منکرا یا منکرا، خواب بدی دیدم. قالم و ما هو، پیغمبر فرمود نقل کن. قالت انهو شدید، گفت آخه خیلی ناراحت کننده است، چی جوری بگم یا رسول الله. قال و ما هو، گفت بگو، حالا با اینکه میگی خیلی سخته بگو. قالت رأیتو کأن قطعتا من جسدک قطعت و وضعت فی حجری، خواب دیدم گویا یه تیکه از بدن شما بریده شده گذاشته شده در دامن من. خیلی خواب شدیده، خیلی بده، من خیلی از این خواب ناراحتم، اینو دیدم. فقال رسول الله رأیت خیرن، رسول خدا فرمود نه خواب خوبی، انشالله خیره، خواب خوبی دیدی. تلد و فاطمه انشاءالله غلامن فیکون فی حجرک، به زودی فاطمه پسر بچه ای را می آورد. یکون فی حجرک، فیکون فی حجرک، که این پسر بچه در آغوش تو خواهد بود. ام الفضل میگه، میگه فولدت فاطمه الحسین، مدتی بعد فاطمه امام حسین را آورد. فوضعه فی حجره، فولدت فاطمه الحسین فکان فی حجری، یه روزی فاطمه حسین در دامن من بود. کما قال رسول الله فدخلت یوما الى رسول الله، یه روزی وارد منزل رسول خدا شدم. فوضعه فی حجره، بچه رو گذاشت در دامنش. ثم حانت منی التفاتتن، یه مقدار حواسم پرت شد اونور اینور بودم. فاذن عینا رسول الله تحریقان من الدموع، دیدم رسول خدا آروم آروم داره عشق میریزه. قالت فقلت یا نبی الله به ابی انت و امی مالک، گفتم ای پیغمبر خدا پدر مادرم فدای شما باد، چی شده شما را گریه میکنید؟ قال اتانی جبرئیل فاخبرتنی
فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هازا. جبرئیل الان پیش من آمد به من خبر داد که امت من این بچه منو سر می برن، این بچه منو می کشن. فقلت هازا، به جبرئیل گفتم این، یا این ام الفضل میگه این بچه تو گفت؟ قال نعم، گفت بله همین بچه. و اتانی تربتن من تربتهی حمرا، به جبرئیل گفتم نشانه اون خاک رو برای من بیار، یه مقدار خاک سرخ برای من آورد که اون نشانه خاک کربلا بود، نمونه به من داد که اینم هست، اینم در کتابهای اهل تسنن. اما از روی این کتاب مجمع الزوائد که 10 جلد ابن حجر هیثمی یا هیثمی نوشته، متوفای 800 خورده‌ای هست این مرد، در اینجا روایاتی آمده که برای شما روایات را میخوانم. به روح ابی عبدالله علیه السلام یه صلواتم ختم کنید خوبه. روایت رو دشمنترین دشمن ابی عبدالله و امیرالمؤمنین نقل کرده، یعنی عایشه. چشم دیدن امیرالمؤمنین رو نداشت. دشمنترین دشمن فاطمه و علی و حسنین همین عایشه بود. دخل الحسین ابن علی رضی الله عنهما علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یوحا الیه، وارد شد حسین بر رسول خدا، ظاهرا در منزل عایشه بوده و در حالتی که پیغمبر بهش وحی می شد. فنزا علی رسول الله و هو منکبون، پیغمبر خیلی وقت حالت وحی که داشت در حالت سجده بود و حالت خم بود. گفت اومد روی بدن رسول خدا حسین در حالتی که حضرت به زمین افتاده بود و هو علی زهره، در حالتی که حسین نازدانه ای بود روی پشت پیغمبر بازی میکرد. فقال جبرئیل رسول الله اتحبه یا محمد، آیا این بچه رو دوست داری؟ همونطوری که در سجده بود، ای رسول خدا این پسر تو دوست داری؟ قال جبرئیل، یا جبرئیل و مالی لا احب ابنی، چطور من پسرم رو دوست نداشته باشم؟ این نوه منه، این بچه منه، این پسر منه. قال جبرئیل گفت فان امتک ستقتله من بعدک، به زودی تو از دنیا میری، همین امتی که اسمشون امت اسلام میگذارن او را خواهند کشت. فمد جبرئیل علیه السلام یده فاتاه به تربت بیضا، دستش رو دراز کرد جبرئیل، از قدرت الهی استفاده کرد، یه خاک سفیدی را آورد. فقال فی هذه الارض یقتل ابنک، رسول خدا این نمونه خاک کربلاست، در این زمین فرزندت کشته خواهد شد. من عند رسول الله، وقتی اینو گفت بعد گفتش که و اسمها اتف، گفت اسمش تف است که همون اسم دوم کربلاست. فلما ذهب جبرئیل بکا، موقعی که جبرئیل رفت و پیغمبر از حالت وحی خارج شد و حالت عادی پیدا کرد، گریه کرد. فقال یا عایشه ان جبرئیل اخبرنی ان ابنی حسین مقتول فی ارض تف و ان امتی ستفتن بعدی، امت من به زودی به امتحان خواهند افتاد و دچار گرفتاری میشن. ثم خرج الى اصحابه، خارج شد از منزل من به سوی اصحاب. فیهم علی، ایشون میگه فیهم علی و ابوبکر و عمر و حذیفه و عمار و ابوذر رضی الله عنهم و هو یبکی، رفت در میان اصحاب در حالتی که گریه میکرد. فقالو ما یبکی که یا رسول الله، خدا نیاره برای شما یا رسول خدا، چرا گریه میکنید؟ فقال اخبرنی جبرئیل علیه السلام ان ابنی الحسین یقتل بعدی به ارض تف و جاءنی به هذه التربه، تربت را هم به این جمع نشان داد و اخبرنی ان فیها مزجعه، به من نشون داد که محل کشته شدن و محل آرامیدن حسینم در این زمینه است. این روایت اول.
روایت دوم از ام سلمه است در همین کتاب صفحه 188 89 90 درباره امام حسین. ان ام سلمه قالت کان الحسن و الحسین یلعبان بین یدی رسول الله فی بیتی، چون پیغمبر خانه زنانشون به نوبت می رفتن، هر روزی هر شبی نوبت یک زن بود که اونجا تشریف می بردن. می گوید که در خانه من بودن، حسن و حسین بازی می کردن در مقابل رسول خدا. یه مرتبه همینجوری که بازی می کردن و خوش بودن، فنزل جبرئیل فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک، نازل شد جبرئیل در خانه من، گفت ای رسول خدا، امت تو به زودی این پسرت را خواهند کشت. و او مع بیده الی الحسین، جبرئیل اشاره کرد به حسین. فبکا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذمه الی صدره، گریه کردن پیغمبر، حسین رو به سینه چسبوندن. ثم قال رسول الله یا ام سلمه ودیعتون اندکه هازه تربه، این تربت را که جبرائیل برای من از کربلا آورده امانت پیش تو باشه. فشمها رسول الله، رسول خدا این تربت را بو کردن. و قال ویح و کرب و بلا، فرمودن وای بر ما، این خاک کرب و بلاست. قالت ام سلمه میگه و قال رسول الله یا ام سلمه اذا تحولت هازه تربت و دمن فعلمی ان ابنی قد قتل، هر چند وقت یه دفعه سر بزن به این خاک، هر وقت تبدیل به خون شد بدان که پسرم کشته شده است. قال فجعلتها فجعلتها ام سلمه فی قارورتن، میگه در شیشه او را قرار دادم. ثم جعلت تنظر الیها کل یوم، هر روز میرفت و بهش نگاه میکرد. و تقول ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، یعنی ام سلمه از قبل میدونست، گفت روزی که این تبدیل به خون شود اون روز بزرگی است. لذا وقتی که آمدند از کربلا به مدینه، ام سلمه در مدینه بود، خبر قتل را دادن، ام سلمه خبر داد که چند وقت پیش من بهش سر زدم، دیدم این تبدیل به خون شده، این تربتی که در دست من از پیغمبر امانت بود. روایات دیگری هم هست که من به همین مقدار بسنده می کنم. عرض من این است، اگر شیعه افتخار دارد برای امام حسین سلام الله علیه عزاداری میکنه، اگر شیعه افتخار داره گریه میکنه دور هم جمع میشه، به خاطر این است که تبعیت میکند از سیره رسول خدا و از سیره امیرالمؤمنین و اصحاب و بزرگان و ائمه و معصومین که در گذشته هم گریه میکردند، هم مجلس عزا تشکیل میدادند و هم برای امام حسین علیه السلام مجلس تشکیل میدادند و عزاداری میکردند. انشالله امیدوارم که امشب تذکره کربلای همه ما امضا بشه. الان یه عده از دوستانمون امروز صبح رفتن، یه عده از دوستانمون فردا میرن، یه عده از دوستانمون پنجشنبه میرن، یه عده از دوستانمون جمعه اومدن. من احساس میکنم این بچه هایی که این خانواده های اتوبوس بودن تقریبا دوستان ما، هر کس در هر مجلسی از کربلا اومده اونجا رو رنگشو عوض کرده. سعی کنیم که از این فرصت و از این فضا استفاده کنیم. انشاءالله امام حسین علیه السلام تذکره ما را هم برای کربلا خواهند داد. باریکالله به معرفت شما جوانها که امروز برای حضرت ابوالفضل خوب عزاداری کردید. بچه ها اگه دنبال ابوالفضل را بیفتید، همونطوری که ابوالفضل ولو تو چون چشمش تیر بود در لحظات آخر امامشو ندید، خیلی دلش میخواست در آخرین لحظه ها یه بار دیگه امام زمانش رو ببینه. اگر شما دنبال عباس برید، با وفا باشید، پرهیز از گناه بکنید، شرط وفا رو انجام بدید، ارتباطتون رو با امام زمانتون داشته باشید، امیدوارم که انشالله چشمتون به زودی به جمال آقا امام عصر ارواح نافداه بیفته. یکی از جاهایی که امام زمان رو میشدید تو مجالس عزای امام حسین علیه السلام، خودشون گفتن برای اینکه هر جا اسم مادرش میاد حساسیت داره. وقتی حساسیت داره لااقل یه نگاهی به طرف میدان جوانان که میکنه، من یقین دارم بیشتر از ایناست. یعنی حضرت خیلی مجالس رو نماینده میفرسته، خیلی مجالس از دور کنترل میکنه، خیلی وقتا برای مجالس دعا میکنه. هر وقت دیدید که یه مجلسی یه جوری حالی پیدا کردی، بدون که امام زمان علیه السلام اون شب نگاه خاصی و توجه خاصی داشتن. یا بقیت الله، امروز برای عموتون ابوالفضل العباس علیه السلام عزاداری کردیم، دیشب عزاداری کردیم، به سینمون زدیم. معنای این به سینه زدن اینه که شما رو دوست داریم، معناش اینه که حسین ابن علی رو دوست داریم، معناش اینه که دلمون میخواد خوب بشیم. حالا لغزش داریم، البته داشتیم، شرمنده ایم، اما در این ایام عاشورا اومدیم به خاطر به عزاداری، به وسیله عزاداری و این اشکها گناهان گذشتمون رو بشوییم. امام زمان شما از ما بگذرین، بابا جون صاحب مجلس اصلی شما ما رو ببخشین. امشب شب عاشورا ما رو نبخشین، پس کی ما رو میبخشین؟ اگه شما دستتون از سر ما برداریم ما بیچاره هستیم. این خانمایی که بالا هستن دختران شما، کنیزان شما، ماها که اینجا نشستیم غلامان شما هستیم، اومدیم برای عرض تسلیت به شما. میدونیم شما الان حالت عزاداری دارید، حالت عزاداری رقت قلب بیشتری رو میاره. اگرچه شما مهرتون به اندازه دریاهاست، اما امشب هم رقت بیشتری پیدا کردید، تلطیف بیشتری دلتون پیدا کرده در اثر گریه بر امام حسین در ایام عاشورا. ما رو ببخشید آقا، تو رو خدا ما رو ببخش، تو رو به مادرتون ما رو ببخش، تو رو به فرق شکافته عموتون از ما بگذر، دست ما رو بگیر. بیاین با هم عزاداری کنیم امام زمان. خیلی حرف بزرگی من میزنم، خاک بر دهن من، خاک بر سر من. میدونم ما لیاقت نداریم، ولی مگه اینجا مجلس عزای امام حسین نیست؟ مگه اینجا زیر خیمه امام حسین نیست؟ مگه شما به جدتون علاقه و ارادت ندارید؟ مگه ما این سیاها رو به خاطر جد شما نپوشوندیم؟ مگه لباس مشکی به خاطر جد شما نپوشیدیم؟ مگه شعار یا لسارات الحسین رو ما نداریم؟ ای خون خواهان حسین بپا خیزید. انشالله شما بیاید یا امام زمان یا بقیت الله، در دور شما این جوانا جمع بشن، شور بگیرن. امام زمان دیدی امروز ظهر و دیشب چقدر بچه ها میگفتن یبن الحسن یبن الحسن؟ شما رو بچه ها دوست دارن، اگرچه گاهی هم یه لغزش های بچه ها دارن، هممون داریم، اما در دل شما رو دوست داریم. امام زمان بیاییم با همدیگه نوحه بخونیم. اگر صدای شما تو صدای ما که نوحه میخونیم بپیچه، حتما ما قبول میشیم. امام زمان یه خواهش دیگه هم داریم، تذکره ما رو برای کربلا امضا کنید. امام زمان به شما قول میدیم که دیگه تا بتونیم چشممونو، زبانمونو، دلمونو، شکممونو، دستمونو، پامونو از حرام حفظ کنیم. امام زمان اشتباه کردیم، غلط کردیم. امام زمان ما بیشتر از هر دل شما رو لرزندیم. هر خیلی دل بچه های امام حسین رو لرزند، اما وقتی اومد گفت هل الیک من توبه، امام علیه السلام فرمود لقد تاب الله لك، خدا توبت رو میپذیره. امام حسین ما گناهمون گناه هاییست، خیلی بدیم، اما گناهمون به اندازه گناه هر نبوده، اما جد شما رسول الله هر رو بخشید. میشه امشب به حق هر ما رو ببخشین؟ میشه امشب به حق مادرتون فاطمه ما رو ببخشین؟ همه ما را، هم مردانمون رو، هم زنانمون رو، هم جوانهامون رو، هم غیر جوانهامون رو. یا بقیت الله، این چند روزه همش غذای شما رو داریم میخوریم، غذای جدتون امام حسین رو داریم میخوریم، غذای حروم نخوردیم این چند روزه، به حق این مجالس. این غذاها خودش در روح ما اثر کرده. ما این چند روزه شما رو بیشتر دوست داریم، بیشتر به یاد شما هستیم، بیشتر اومدیم به شما تسلیت بگیم. به جان مادر اگه بدونیم کجای مجلس اگر تشریف دارین، میایم صورتامونو میذاریم رو زیر پای شما. از اون ترسم که غافل وانهی پای، نشینت خار مژگانم به پایت. امام زمان خیلی دلمون براتون تنگ شده.